مدیر محترم گروه شمای محمود خواه، از شمای گل خواه مدیر پخش. تا دقایق دیگه همکارانمون در پخش خبر آخرین اطلاعات و اخبار رو به سمع شما خواهند رسوند و انشاءالله بعد از اون هم برنامه طلوع حماسه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ادامه اون برنامه رو البته همکاران دیگر در بخش های بعدی. خداحافظی میکنیم با همه شما، دعوت میکنم بشنوید خبر رو.
خدا نگهدار شما. شد
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
قدردانی رئیس جمهور از تلاش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت در 12 روز تجاوز صهیونیست‌ها. آقای پزشکیان در بازدید از وزارت نفت توانمندی‌های نیروهای مسلح و انسجام ملی را از عوامل اصلی پیروزی به دشمن صهیونیستی دانست.
افتتاح همزمان 64 روستا بازار در 17 استان. به گفته وزیر جهادی کشاورزی تا پایان سال 550 واحد روستا بازار برای تامین و توزیع کالا با قیمت و کیفیت مناسب در کشور افتتاح می شود.
اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی به منظور تامین نظر شورای نگهبان در مجلس. رئیس مجلس هم در جلسه گرانی امروز بر تسهیل تامین کالاهای اساسی تاکید کرد.
و به خاک و خون کشیده شدن صف آب در غزه. نظامیان صهیونیست در جنایتی دیگر، تجمع شهروندان فلسطینی تشنه در غزه برای دریافت آب را به خاک و خون کشیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم گنجی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
شهرهای مختلف در ایران اسلامی همچنان شاهد وداع با شهدای اقتدار و امنیت است. امروز هزاران نفر از مردم کاشان در وداع با 7 شهید مدافع وطن و اقتدار ملی کاروانی از عشق و حماسه به راه انداختند. در این مراسم پیکر مطهر 7 شهید گرانقدر هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشییع شد.
محمد، یاسر، حمید، نصرت الله، میثم و باز هم محمد، گلهایی که بعد از 20 روز به شهر خود بازگشتند اما پرپر و بر دوش مردم.
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد.
و خانواده های شهدا نظارگر آرزویی که سرانجام برآورده شد.
فرزند شهید بهاروند هستم. بابام از همون اول مسیرش مشخص بود، اصلا مال این دنیا نبودش، فقط جسمش مال این دنیا بود. از همون اول از رفتارش مشخص بودش که آرزو شهادت داره.
من حجت بهاروند، برادر شهید پاسدار نصرت بهاروندم. همه شهدا که آرزوشون اینه که دستشون برسه به دست اربابشون سید شهدا. نصرت هم یه بچه بسیار بلایی بود.
و مردمی که در این تجاوز 12 روزه خیلی چیزها برایشان روشن شد.
ما باید بیدار باشیم، متحد باشیم، هر لحظه در مقابل دشمن آماده باشیم.
من خودم که اینجا هستم، دو تا شهید این دو روز در 12 دادیم. یکی غلام علی بود، یکی شهید عباس آلویی و چند تا مجروح دادیم. هیچ وقت خونه اینا نمیگذاریم و نخواهیم گذشت.
هیهات من نزله. ما
سر هم نخوریم
و نمازی که آغازی است برای آنها و صد البته برای ما.
این نماز ایستادگی در برابر ظلمه. این نماز به دشمن ثابت میکنه که یزید زمانه کیه و یزید و امام حسین زمانه کیه.
پیام شهید چیه؟ یک، حمایت از ولایت فقیه. دو، حجاب، عفاف. سه، نماز معنویت.
بیش از 1900 شهید در این خاک و به فرموده مقام معظم رهبری شهر مکرم آرمیدند و در این 12 روز جنگ تحمیلی 27 شهید. خاک و شهری که جوانانش جانفدایان وطنند و دلهایشان حسینی. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
قرار است پیکر مطهر شهیدان سرهنگ پاسدار علیرضا رضازاده مقدم و سروان پاسدار علی علیرضایی از شهدای تجاوزات اخیر رژیم سکیونیستی به میهن عزیزمان نیز روز سه‌شنبه 24 تیر در قم برگزار شود. همچنین پیکر سرباز شهید عباس بیرقی فرد از شهدای حمله تروریستی چابهار صبح امروز در گلزار شهدای بندر عباس با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی تشییع شد. مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت شهید حسین جعفرینیا از شهدای انتظامی که در حمله تروریستی چابهار به شهادت رسید هم امروز در شهر خانببین استان گلستان برگزار می شود. امروز همچنین مسجد بلال صدا و سیما شاهد آیین یادبود شهدای رسانه ملی بود. این مراسم با حضور اهالی رسانه، خانواده و همکاران برگزار شد. نیما رجب‌پور، سردبیر شبکه خبر دو و معصومه عظیمی، کارمند حوزه ریاست سازمان صدا و سیما، در حمله وحشیانه رژیم صهیونی به ساختمان شیشه‌ای در 26 خرداد به 177 شهید رسانه ملی پیوستند. مراسم گرامی داشت 57 شهید اقتدار ارتش نیز صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه در مسجد امام خمینی ستاد فرماندهی کل ارتش برگزار می شود.
سفیران حدود 30 کشور با حضور در سازمان صدا و سیما از ساختمان شیشه‌ای که اخیراً هدف حمله قرار گرفته بود بازدید کردند. رئیس رسانه ملی در جمع این سفرا هم به ماجرای 11 بمب اصابت شده اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد ساختمان شیشه‌ای تا یک سال آینده بازسازی شود. پیمان جبلی این حمله را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند و آن را در راستای حملات مشابه به خبرنگاران در جنگ‌های غزه و لبنان دانست. او هدف اصلی این حملات را برهم زدن روحیه ملی و ایجاد شکاف در جامعه دانست و تأکید کرد مردم ایران با همبستگی و انسجام ملی خود برخلاف تصور دشمنان عمل کردند.
رئیس جمهور توانمندی‌های نیروهای مسلح و انسجام ملی را عوامل اصلی پیروزی بر دشمن صهیونیستی در دفاع مقدس 12 روزه اعلام کرد. آقای پزشکیان امروز در بازدیدی از پیش اعلام نشده به وزارت نفت رفت و از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان صنعت نفت در 12 روز جنگ تحمیلی برای مدیریت شرایط جنگی، تأمین پایدار انرژی و حفظ آرامش در کشور قدردانی کرد. رئیس جمهور در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه نفت از مسئولان وزارت نفت خواست راهکارهای مدیریت بهینه عرصه تولید و به خصوص مصرف انرژی را تدوین و ارائه کنند. آقای پزشکیان با بیان اینکه امیدوارم زمستان امسال با مشکل کمبود انرژی مواجه نشویم گفت افراد و مجموعه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در تولید و مصرف انرژی اعلام آمادگی کرده‌اند که باید نسبت به جذب آنها فعالانه‌تر عمل کرد. رئیس جمهور کنترل قاچاق سوخت، مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری را هم عامل افزایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت نفت دانست و گفت گسترش نیروگاه‌های خورشیدی باعث کاهش نیاز به عرضه گاز و گازوئیل یارانه‌ای برای بخش تولید برق خواهد شد. آقای پزشکیان همچنین با بیان اینکه دیپلماسی از تکرار جنگ و درگیری جلوگیری می‌کند افزود ایران با انسجام داخلی و دوستی با همسایگان مسیر صلح و آرامش را به پیش می‌برد اما به هیچ وجه زیر بار زور و قلدری هم نمی‌رود.
نمایندگان مجلس در جلسه گرانی امروز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را اصلاح کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور بر تأثیر تأمین کالای اساسی و حل مشکلات تولید کنندگان و توجه به رشد اقتصادی تأکید کرد. مجلس امروز جلسه غیر علنی هم داشت.
نمایندگان مجلس پشت این درهای بسته در جلسه غیرعلنی دو ساعته مشکلات حوزه‌های انتخابیه را در شرایط بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه بحث و بررسی کردند. آقای گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از جزئیات این جلسه غیرعلنی گفت:
در ارتباط با بحث امنیت غذایی، مشکلات تولید کنندگان، مسائلی که در حوزه‌های انتخابی مخصوصا شهرستان‌هایی که متأثر از جنگ 12 روزه خساراتی دیدن، اقشار و گروه‌هایی که متأثر از جنگ تحمیلی 12 روزه در واقع متحمل خساراتی شدند، بحث و بررسی شد که با هماهنگی دولت مشکلات اینها به عنوان یک بسته حمایتی دیده بشه و مورد پیگیری قرار بگیره.
با آغاز جلسه علنی رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور حل مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی را با همکاری دولت میسر دانست.
امیدوارم با همکاری و همراهی دولت بخشی از این مشکلات را هم بتونیم حل فصل کنیم، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و بحث امنیت غذایی انشالله، و مخصوصا کشاورزانمون و توجه به بخش تولید که انشالله ما رشد اقتصادی مد نظرمون باشه که آسیب جدی بهش وارد نشه.
در ادامه مجلس وارد دستور کار شد و نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات جاسوسان را رفع کردند.
مستقیم و غیر مستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود، مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال.
آقای مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید در برخی تعاریف و مفاهیم همچون تعریف دولت‌ها و گروه‌های متخاصم ابهاماتی وجود داشت که نمایندگان برای سهولت کار مجریان قانون این ابهامات را برطرف کردند.
الان کسانی که آمدانه وارد فضای جاسوسی بشن حتما مجازات اعدام دارن و کسانی که در تورهای اطلاعات امنیتی به نوعی فعالیت کرده باشن و یا اقداماتی بر خلاف امنیت ملی داشته باشن مجازاتشون تشدید خواهد شد. قانونگذار به دنبال این هست که تأمین منافع ملت ایران، تأمین امنیت ملت ایران و حفظ تمامیت ارضی اتفاق بیفته.
رئیس قوه قضاییه 6 حقوقدان رو برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده و برگزاری انتخابات برای انتخاب 3 حقوقدان در دستور کار این هفته مجلس است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیلات 250 میلیون تومانی تعمیر و بازسازی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خبر داد. سید محسن فاضلیان گفت هموطنانی که واحد مسکونی آنها بر اثر حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس آسیب دیده است، بدون نیاز به سپرده‌گذاری و بدون خریداری اوراق گواهی حق تقدم و فقط با یک ضامن می‌توانند از تسهیلات بانک مسکن تا سقف 250 میلیون تومان استفاده کنند. و یفسود هموطنانی که محل کسب و کار آنها از قبیل واحدهای تجاری، اداری و خدماتی آنها دچار آسیب شده نیز می‌توانند تا سقف 200 میلیون تومان از بانک مسکن برای تعمیر واحد خود تسهیلات دریافت کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات 60 ماهه است.
تسری در بازسازی مناطق آسیب دیده جنگ در تهران. لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در جلسه بررسی وضع مناطق آسیب دیده از دفاع مقدس 12 روزه که با حضور هادی حقبین شهردار منطقه 1، معاونان و شهرداران نواحی برگزار شد، ضمن بررسی گزارش عملکرد تیم‌های اجرایی در محلات آسیب دیده، خواستار تسری در اجرای ماموریت‌های محوله شهرداری شد. وی با اشاره به طبقه بندی خسارات به 3 سطح جزئی، متوسط و اساسی گفت بازسازی جزئی شامل ترک دیوار، تعمیر سقف، شیشه و آسانسور است و در موارد ساخت مجدد منازل نیز اگر توسط پیمانکار و سازنده انجام شود شامل افزایش 40% تراکم خواهند شد. وی با نیاز به اسکان موقت خانوارها تا زمان تکمیل واحدها افزود، باید برای افراد خانه اجاره شود و وضعیت اسکان موقت در هتل ها رصد و مورد بازدید مستمر قرار گیرد.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران. 64 روستا بازار در 17 استان کشور به صورت همزمان با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید. آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح این روستا بازارها گفت پایان سال 550 واحد روستا بازار دیگر در سراسر کشور افتتاح می شود.
ما هم بر اساس تکلیف قانونی که داریم و هم بر اساس وعده‌ای که در شروع دولت داده بودیم، این که فاصله قیمتی بین مزرعه و تا سفره رو با کمک خود تولید کنندگان و تشکل‌ها بنا داریم که کاهش بدیم، هم تولید کنندگان میتونن به یک سود مناسبتری دست پیدا بکنن، هم مصرف کنندگان در خرید با قیمت‌های مناسب یه سودی میکنن.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه شیلات در تامین امنیت غذایی کشور بر حمایت از تولید داخل تاکید کرد. آقای نوری گفت امروز اهمیت موضوع امنیت غذایی بر همگان روشن شده است و شیلات به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین پروتئین جامعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. لذا توسعه این بخش و حمایت از تولید کنندگان داخلی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.
سرمایه گذاری خارجی محقق شده در مناطق آزاد در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه بیش از 50% افزایش داشته است. این خبر را رضا مسرور دبیر شورای مناطق آزاد سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود
در بخش سرمایه گذاری خارجی ما حدود 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشتیم. سرمایه گذاری خارجی محقق شده، نه جذب شده، که نسبت به سال گذشته یه رشد 54% رو نشون میده که خب تقریبا رقم مناسبی است. در مورد سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده هم نسبت به سال گذشته سه ماهه 116% رشد رو نشون میده که تقریبا از 62 همت سال 1403 رسیدیم به رقم 134 همت، که این البته سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده است. جذب شده منظور این که تازه مصوب شده که کارش رو بتونه شروع کنه، اما سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده حدود 30% نسبت به سه ماهی اول سال گذشته رشد داره، یعنی از رقم 25 همت به رقم 32 همت رسیدیم.
استان فارس با اختصاص 9000 هکتار زمین و اجرای ساخت 80000 واحد مسکونی به عنوان یکی از پیشگامان اجرای نهضت ملی مسکن در کشور معرفی شد.
فارس پیشگام در خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن ملی. مدیر کل راه و شهرسازی فارس در بازدید از یکی از سایت‌های طرح ملی مسکن در شیراز از پیشرفت خوب این طرح در استان خبر داد. عبداللهی مدیر کل راه و شهرسازی فارس:
ما در سطح کشور از لحاظ فونداسیون اول هستیم، از لحاظ تأمین زمین در سطح کشور اول هستیم. پروژه داریم که تازه تأمین زمین شده، تجهیز کارگاه هست. پروژه سهل‌آباد هم بیش از 90% پیشرفت فیزیکی داره. پروژه آباده بیش از 70% پیشرفت فیزیکی داره. پروژه اقلیت بیش از 50% پیشرفت فیزیکی داره.
این طرح در فارس در حال حاضر 80000 واحد مسکن ملی را در بر می‌گیرد که 13000 واحد آن در شهر شیراز در قالب به 4 سایت در حال ساخت است.
پروژه کمیل‌آباد 9552 واحد در دست احداث داره. سایت بعدی اون سایت اکبرآباد هست که اونم آماده سازی در حال انجام هست، به مرحله انعقاد قرارداد رسیده. اونم حدود تقریبا 4000 واحد میتونه پوشش بده. سایت بعدی ما سایت سهل‌آباد هست که این پروژه 244 واحد هست و بیش از 90% پیشرفت فیزیکی داره. پروژه بعدی پروژه 336 واحدی میان رود هست که اون هم در واقع تجهیز کارگاه شده، به مرحله فونداسیونش هم اجرا شده.
شمشیری رئیس راه شهرسازی شیراز:
انشالله طبق برنامه زمانبندی که هست و پیمانکارای قوی که به قولن شروع کردن و استارت کردن پروژه را، یه همون برنامه زمانبندی که برامون ارائه دادن حدود 30 ماه و با اندکی به قولن کمتر یا بیشتر تحویل متقاضیان بدیم انشالله.
در طرح نهضت ملی مسکن استان فارس 80000 واحد مسکن ملی را در دستور کار دارد. نبعی خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
وزیر امور خارجه گفت شکست گزینه نظامی مذاکره را به تنها راه دشمنان تبدیل کرده است. آقای سید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه العالم با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی تاکید کرد. دشمنان ما آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی حمله نظامی را امتحان کردند و روشن شد که از این طریق نمی‌توانند اراده و مقاومت ملت ایران را در هم بشکنند و نه قادر به توقف برنامه هسته‌ای ایران هستند. وزیر امور خارجه افزود اکنون هیچ راه حلی جز مسیر مذاکره برای آنها باقی نمانده است.
ببینید، ما از مذاکره مقصودی جز تأمین حقوق و منافع و مصالح عالیه مردم ایران رو نداریم. هر زمانی که احساس بکنیم این مصالح میتونه تأمین بشه وارد مذاکره میشیم. زمانی که احساس بکنیم که چنین منفعتی وجود نداره، خب طبیعی است که این کار رو نخواهیم کرد. دشمنان ما آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی حمله نظامی رو امتحان کردن. مشخص شد که با حمله نظامی مقاومت مردم ایران رو نمیتونن بشکنن و راه حلی هم برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا نمیشه. علم و تکنولوژی رو که نمیشه با بمبارون از بین برد که. بنابراین هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکراتی وجود نداره. و این ما هستیم که تعیین میکنیم الان که در چه زمانی، در چه شرایطی، با چه شیوه‌ای به اصطلاح به میز مذاکره برگردیم. زمانی که احساس بکنیم که منافع مردم ایران تامین بشه این کار رو خواهیم کرد و طبیعی هستش که تا بررسی کامل صورت نگیره ما کار نسنجیده‌ای نخواهیم کرد.
نابودی اسرائیل به دست نتانیاهو. معاون سابق رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رژیم را به ورطه نابودی میکشاند. یائیر گولان رئیس حزب موسوم به دموکرات‌ها در سرزمین‌های اشغالی افزود نتانیاهو، اسموتریچ و بنگویر مانع از توافق آتش بس میشوند و جان بازداشت شدگان و نظامیان برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. این مقام سابق صهیونیست ها به گزارش روزنامه نیویورک تایمز امریکا اشاره کرد که نوشته نتانیاهو جنگ غزه را برای خدمت به اهداف سیاسی خود از جمله ماندن در قدرت طولانی کرد. طبق گزارش این روزنامه امریکایی نتانیاهو توافق آتش بس در غزه را به این علت نپذیرفت تا از استعفای متحدانش در ائتلاف راست افراطی جلوگیری کند. یائیر گولان افزود مخالفت نتانیاهو با آتش بس اسرائیل را نابود خواهد کرد. کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهارات این مقام سابق را خدمتی به دشمنان این رژیم توصیف کرد.
یک نشریه صهیونیستی از هک اطلاعات هزاران نظامی و نیروهای امنیتی اسرائیلی خبر داد. روزنامه عبری هارتس نوشت در عملیات سایبری ایران اطلاعات هزاران نفر از کارکنان بخش‌های حساس امنیتی و نظامی اسرائیل فاش شده است. این نشریه افزود درز این حجم از اطلاعات بی سابقه و ترسناک است و این افراد را به خطر می‌اندازد. این رسانه صهیونیستی گزارش داد اطلاعات فاش شده شامل نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل و موقعیت‌های قبلی افراد در یگان‌های اطلاعاتی نیروی هوایی و یگان‌های پدافندی ارتش اسرائیل است. هارتس افزود بعد از تحقیقات و بررسی 250 رزومه مربوط به اسرائیلی‌هایی که اطلاعاتشان فاش شده است، مشخص شد که اغلب این اطلاعات معتبر هستند. بر اساس این گزارش، کارشناسان بخش اطلاعات سایبری اعلام کردند این عملیات بخشی از یک کمپین بزرگتر است که شامل بیش از 20 عملیات هک و افشای اطلاعات می شود که طی هفته‌های اخیر علیه اسرائیل انجام شده است. یکی از افرادی که اطلاعات او در این عملیات سایبری فاش شده است در گفتگو با هارتس اظهار داشت اتفاقی که افتاده واقعا ترسناک است و می تواند کارکنان بخش نظامی و امنیتی اسرائیل در چارچوب جنگ اسرائیل علیه غزه به ویژه هنگام سفر به خارج در معرض پیگردهای قانونی و امنیتی قرار دهند.
نظامیان رژیم صهیونیست صف آب در غزه را به خاک و خون کشید. منابع محلی در نوار غزه با انتشار تصاویری از حمله هوایی جدید ارتش اشغالگر به منطقه نصیرات در غزه و ارتکاب جنایت خونینی جدید در این اردوگاه خبر دادند. بر اساس این گزارش اشغالگران محل تجمع شهروندان فلسطینی در نقطه توزیع آب در اردوگاه الهدید واقع در نصیرات را هدف قرار دادند و غیر نظامیان تشنه‌ای که در انتظار دریافت آب بودند به خاک و خون کشیدند. بر اساس آمار اولیه دست کم 8 فلسطینی شهید و 10 نفر مجروح شدند. تصاویر اولیه منتشر شده از محل حادثه توسط خبرنگار رمضان نصار صحنه‌های دلخراش از پیکرهای قربانیان و مجروحان را نشان می‌دهد که در میان ظروف آب و آوار پراکنده شده‌اند.
در حملات امروز رژیم اشغالگر قدس به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 40 فلسطینی دیگر شهید و بیش از 100 تن زخمی شدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در یکی از این حملات 18 نفر در صف دریافت کمک‌های انسانی به شهادت رسیدند. رسانه‌ها تصاویری را منتشر کردند که نشان می‌دهد یک نیروی امنیتی آمریکا در پوشش حمایت از توزیع کمک‌های انسانی به نوار غزه رفته و در حال تیراندازی به غیرنظامیان فلسطینی است. اشغالگران از صبح دیروز و همزمان با توقف گفتگوهای آتش‌بس بمباران کور مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کردند. دیروز 110 نفر در این حملات شهید شدند. سخنگوی بیمارستان شهدای اقصا اعلام کرد ارتش رژیم اسرائیل در جریان تجاوزات اخیر بیش از 85% منازل غیرنظامیان در نوار غزه را تخریب کرده است. رزمندگان مقاومت هم در چند منطقه از جمله جنوب نوار غزه با صهیونیست‌ها درگیر شدند. منابع بریزبان از زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست بر اثر انفجار بمب در جنوب نوار غزه خبر دادند. با گسترش جنایت‌های اشغالگران، چند کشور از جمله آلمان، سوئد، استرالیا، فرانسه، کانادا، ایتالیا و تونس صحنه تظاهرات حامیان فلسطین بود. تظاهرکنندگان توقف حمایت از رژیم صهیونیستی و مجازات سران این رژیم را خواستار شدند.
زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست در غزه. منابع بریزبان از زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست بر اثر انفجار بمب در جنوب نوار غزه خبر دادند. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد این نظامیان بر اثر انفجار بمب در مسیر یک خودروی نظامی در منطقه خان یونس زخمی شدند. منابع صهیونیستی همچنین از وقوع درگیری‌های شدید بین مبارزان مقاومت و نظامیان اشغالگر در شهر غزه خبر دادند. از اوایل این ماه حملات مبارزان فلسطینی ضد اشغالگران در نوار غزه افزایش یافته است. هفته گذشته دست کم 7 نظامی صهیونیست در نوار غزه به هلاکت رسیدند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقند.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی جوانان آسیا با صعود 3 آزادکار ایرانی به فینال ادامه یافت. در 5 وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا که در بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است، محمد مهدی ممیوند، ابوالفضل رحمانی و توحید نوری در وزن 74، 86 و 92 کیلوگرم به فینال راه یافتند و عصر امروز برای نشانه طلا به روی تشک می‌روند. ابوالفضل بخشوده نماینده وزن 61 کیلوگرم کشورمان هم در نیمه نهایی به ژاپن باخت و به دیدار رده بندی رفت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا امروز با معرفی نفرات برتر وزن باقی مانده به پایان میرسد. برای تیم کشورمان دیروز در 5 وزن نخست رقابت ها ابراهیم الهی و عرفان علیزاده موفق به کسب نشانه طلا شدند. ابوالفضل شمسی پور نقره گرفت و ارشیا حدادی به مدال برنز رسید. پویا دادمرز و محمد مهدی کشتکار مسافر مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان شدند. در رقابت‌های انتخابی درون اردویی اوزان 55 و 63 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی اعزامی به رقابت‌های جهانی 2025 کرواسی که امروز در تهران برگزار شد، محمد مهدی کشتکار در وزن 63 کیلوگرم در دو کشتی پیاپی میثم دلخانی رو شکست داد و پویا دادمرز در 55 کیلوگرم برابر آرمین شمسی پور پیروز شد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان شهریور امسال به میزبانی زاگرب پایتخت کشور کرواسی برگزار خواهد شد. پیش از این علی احمدی وفا در وزن 60 کیلوگرم، سعید اسماعیلی در 67، دانیال سهرابی در 72، علیرضا عبدولی در 77، غلامرضا فروخی در 82، علیرضا محمدی در 87، محمد هادی ساروی در 97 و امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران در رقابت‌های جهانی معرفی شده بودند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در دومین دیدار خود در انتخابی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم بوتان می‌رود. این مسابقه از ساعت 16:30 دقیقه در شهر عمان اردن آغاز می‌شود. شاگردان مرضیه جعفری در نخستین دیدار خود با 4 گل سنگاپور را شکست دادند و در طرف مقابل بوتان با پیروزی در هر دو بازی قبلی خود مقابل لبنان و سنگاپور صدرنشین گروه آ است. تیم والیبال نوجوانان ایران دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی کمتر از 16 سال آسیا کسب کرد. در دومین روز رقابت‌ها در تایلند تیم ایران به مصاف هنگ کنگ رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم به دور دوم گروهی صعود کرد. تیم والیبال نوجوانان